بمونه بود، ولی واقعا مهمه که آدم خودش به خودش توجه کنه. من فکر میکنم که بابا یه دقیقه گوشت رو بگیر، فکر میکنم که شما خودت باعث شدی بابا بعد عادت بشه.
شما بگونم ما در دوستش داشتم، به خاطر دوست داشتم، میخواستم ناراحت نشه، به خاطر زندگی میخواستم. گوشاتو چرا نگرفتی؟ مگه نگفت بگیر گوشاتو؟
یعنی باید این حرفتونم جدی بگیرم که گوشامو بگیرم؟
بله.
من نمیدونم چه وضعش. بعد گفتن خرید، مگه من دو سال پیش باید نیومدم خرید؟
دو سال پیش خوب خودت هم میگی.
یعنی خرید که اصلا با من نمیاد، میگه من حوصله ندارم، خودتون برید خرید کنید. اون موقع من بدبخت میرم خرید فقط به فکر اینم که یه چیز برای این بخرم، اصلا به خودم توجه
ندارم. این الان من شی شدم ایشون. این
خیلی خب، حالا من فکر میکنم که این حرفا رو بذاریم کنار. امروز باید این مشکل هر چه پدر من
حتما امروز
خرید شدم. هر روز خانم دکتر دهنوی،
من گفتم فقط پنجشنبه ها میتونم.
خب دیگه چون شما گفتین پنجشنبه میتونین، ایشون لطف کردن امروز خودشون تشریف آوردن خونه ما،
تلفن زدن
بله از طریق خطوط تلفن. خانم دکتر سلام.
سلام.
سلام
خانم دکتر، خیلی ممنون.
سلام، صبحتون بخیر. خوب هستین؟
سلامت باشین، خوش اومدین.
متشکرم. خانم دکتر فکر کنم دیگه در جریان گذاشتمتون که پدر مادر من با همچه مشکلی دارن و پدرم یه کوچولو مغرور و خودخواهه و مادرم اذیته. اگر که لطف کنین راه نمایی میکنین که چطور میشه در واقع این رابطه رو درستش کرد، ممنونه.
سلام خانم دکتر. البته من اینم که میگن دوستان رو در واقع من اصلا بهش اعتقادی ندارم، رایل و راضیه.
من خیلی خوشحالم که بالاخره موفق شدیم صدای شما رو بشنویم و همینجا هم الان بهتون بگم که باید شما لطف بکنید حضورا تشریف بیارید برای ادامه درمان.
من فقط پنجشنبه ها میتونم خانم دکتر. چش
ما پنجشنبه ها نیستیم، شما لطف میکنین تشریف بیارید.
منم روزای دیگه نیستم خانم دکتر،
اگه زندگیتون رو ادامهش رو انشاءالله دوست دارید.
دیگه خب نمیتونم واقعا خانم دکتر دهنوی، دیگه کلافه شدم بهشم گفتم گفتم من دیگه با تو نمیتونم زندگی کنم.
خانم دکتر بعد 20 و چند سال تازه به این نتیجه رسیدم راضیه.
خب چیکار کنم، هی تعامل کردم دیگه الان نمیتونم.
بله، حالا من چند تا سوال و چند تا نکته رو الان خدمتتون عرض میکنم. آقا محمود هستن دیگه، درسته؟
بله.
محمود شما در دوران کودکیتون هم همینطوری بود؟ ما باباتون کلا همیشه حرف شما بود دیگه.
بله اینجوری که مادرش صحبت میکنه اصلا صبونه رو میبرده تو تخت خواب براش میخورده.
اینقدر
که هواشو داشته و پسر گلش بوده.
ببینید خب گاهی ما قبلا تا حدی در مورد یه سری تله هایی که ما هر از گاهی گرفتارشون میشیم و ریشه در دوران کودکی ما داره با هم صحبت کردیم. بعضی از افراد گرفتار یه تله هستن به اسم استحقاق، همه چیز رو حق خودشون میدونن، فکر میکنن که از همه برتر هستن، حق ویژه و خاصی دارن برای خودشون، خیلی حق قائل میشن، اصلا تعهد ندارن که رعایت بکنن یه سری اصول و روابط اجتماعی متقابل رو. این افراد انتظار دارن که همه خواسته های اونها رو بدون در نظر گرفتن هزینه بر بودن اون خواسته های اجابت و برآورده بکنن، همیشه دنبال برتری جویی ان و از بکار بردن کلماتی در خصوص خودشون که حالا من موفق ترینم، من با استعداد ترینم، من قدرتمند ترینم، از این ترین گفتن ها لذت میبرن و همیشه احساس میکنن برتر و نخبه هستن. تا حدی ما در اصطلاح میگیم این افراد مدرک دیپلم خودشون رو معادل دکترای بقیه میدونن. من یه افرادی که میگن زمان ما من پنجم مدرکم، پنجم ابتداییه، ولی خب مدرک من مثلا متفاوته
با این
دوستانی که شما دارید. خب برای خودشون هم این حق قائل هستن که باید از یه سری امتیازات برخوردار باشن، هر حرف اونها باشه، اونا حق دارن بقیه رو به نفع خودشون کنترل بکنن و درگیر فعالیت‌های خودخواهانه و قدرت طلبی افراطی و رقابت‌جویی بالا و حالا و هر از گاهی لحن بیان نامناسب و پرخاشگرانه هستن. حالا چرا این اتفاقات افتاده و بسته به این که حالا چه نوع استحقاقی رو اینها گرفتارش هستن، وابستن، تکانشگرن یا در اصطلاح لوسن، معمولا اینا یه سری آزاد گذاری های افراطی داشتن، زیادی نیاز هاشون برآورده شده و اصلا محدودیت رو تجربه نکردن. اینا همون بچه هایی هستن که هر کاری دلشون خواسته کردن و هر حرفی که دلشون میخواسته زدن و در واقع یکی از پیامدهای نامناسب سهلنگاری و والدین بسیار سهلگیر هستن که زیادی ناز پرورده بار اومدن. گاهی هم به خاطر فراهم کردن امکانات خیلی زیاد و هر از گاهی هم به خاطر اینکه تحمل ناکامی رو نداشتن از جانب والدین، تجربه ناکامی رو نداشتن و وابسته بودن، خب والدین نذاشتن که خیلی اینها خودشون درگیر فعالیت‌ها و کارهای خودشون بشن، مسئولیت اونها رو بر عهده گرفتن و کارهای اونها رو انجام میدادن. گاهی الگوهای نامناسبی که والدین باشن هم داشتن از لحاظ تحمل نکردن تکانه‌های هیجانی. خب ما چجوری باید اینها رو درمان بکنیم؟ توصیه همیشگی من به گرفتن راهکارهای مشاوره‌ایه، چون یه مقدار بیرون اومدن از این تله ها برای خود آدم ممکنه زمان بر و سخت باشه و در این حال درسته این تله ها خود فرد خیلی احساس بدی نداره، مخصوصا تله استحقاق، چون خودش فکر میکنه که خیلی همه چیز خوبه و با اون سبک زندگی هم که برای خودش پیش برده همیشه چون به حرف و خواسته ها و نیازهای خودش رسیده، از نظر خودش همه چیز اوکیه، ولی خب بقیه رو خیلی اذیت میکنه. برای همین یکی از مشکلاتی که ما با افرادی که این تله رو دارن مخصوصا داریم این هستش که هیچ تمایلی برای درمان ندارن.
درسته،
اصلا احساس درماندگی ندارن و اصلا دوست ندارن اوضاع تغییر بکنه. وقتی همه چیز بر وفق مراده، چرا بخوان که این تله رو تغییرش بدن؟ چرا بخوان شرایط رو تغییر بدن؟ و چون همیشه مقصر دیگران هستن و حالا وقتی هم که میان به دلیل دیگه ای مراجعه میکنن و ما متوجه میشیم که همچین مشکلی دارن و راهکار درمانی میدیم، یا طرف شغلش رو از دست داده به خاطر حالا این رفتارهایی که داشته، یا زندگی مشترکش خدای نکرده در معرض فروپاشی قرار گرفته، و یا به خاطر اختلافات زناشویی به شدت و پی در پی که داشته، یعنی خودش نمیدونه برای چی داره میاد، خودش فکر میکنه حق با اونه، بقیه مقصرن و داره میاد که بقیه رو در واقع درمان بکنه.
درست. حالا راهش چیه؟
بله، این افراد باید یاد بگیرن. ببین، محور درمان برای این افراد محدود کردن خواسته‌ها و تمایلات شخصیه دیگه، این زیادی خود محور و مغزه و فکر میکنن که باید حتما خواسته های اونها برآورده بشه. مرحله اول این هستش که حتما باید یه فهرست از نکات مثبت و منفی نپذیرفتن محدودیت ها تهیه بکنید. آقا محمود، ببینید شما الان فکر میکنید که یه سری محدودیت ها رو اگه بپذیرید خیلی بد میشه و دوست ندارید که این محدودیت ها رو بپذیرید، ولی به آزاری که اطرافیانتون و افرادی که با شما در تعامل و معاشرت هستن به واسطه این نپذیرفتن محدودیت ها هم باید فکر بکنید. پس پیامدهای مثبت و منفی نپذیرفتن محدودیت ها رو در نظر بگیرید. ممکنه زندگی شما از هم بپاشه، ممکنه فرزند شما دیگه شما در دنیای مطلوبش نباشید، همسر شما دیگه نخواد ادامه بده، همکارای شما بخوان که حالا با شما در تعامل و معاشرت نباشن و موارد این چنینی. یه ترازوی سود و زیان برای پذیرفتن و نپذیرفتن محدودیت ها برای خودتون در نظر بگیرید و بگید پیامد این که من این محدودیت رو بپذیرم چیه، نپذیرم چیه. اگه به این نتیجه رسیدید که پذیرش محدودیت برای شما نفع و سود بیشتری داره، سعی بکنید که خودتون رو تغییر بدید. بهانه تراشی دارید برای نپذیرفتن محدودیت؟ میتونم این بهانه تراشی ها رو باید لطف کنید بذارید کنار و کمتر بکنید و به مشکلاتی که نپذیرفتن این محدودیت رو توی زندگی روزمره‌تون ایجاد میکنه جدی تر فکر کنید.
خب خانم دکتر دهنوی، اطرافیان این آدم ها چجوری باید باشون رفتار کنن؟
بله، ببینید شما و راهیل جان باید همیشه اینا، خب چون به محض اینکه دنبال تغییر بودن، شما ببینید همیشه نباید شرایط رو برای ایشون مهیا بکنید که به خواسته هاشون برسن، یعنی باید متوجه این باشن که سبک مقابله ایشون سبک درستی نیست و همچنان که در تلاش برای تغییر هستن، با بازخوردهای مثبتی که میدید تغییرات مثبت رو یادآوری بکنید، بهشون تغییرات مثبت رو بگید و بگید که حالا حس خوبی که به دنبال حالا همین تلاش های اندک دارن رو دارید رو حتما بهشون بگید. سعی بکنید که آقا محمود، مهارت همدلی رو آموزش ببینید و تمرین بکنید و با اطرافیانتون همدلی بکنید. گاهی هم که با شما همدلی میکنن و سعی میکنن شرایط شما رو بهتر درک بکنن، شما هم بگید که خیلی خوب هست که این تغییر رو الان داشتن. خب برای شما سخته، شما حتما باید از تکنیک های محروم سازی استفاده بکنید، یعنی اگه توی کنترل هیجاناتتون مشکل داری، این چیزهایی که برای خودتون حالا اون بار تقویتی مثبت داره رو از خودتون دریغ بکنید که بتونید این کار رو انجام بدید. و گاهی ممکنه که استحقاق شما از نوع وابسته باشه، همون نوعی که شما فکر میکنید که از دفعه کارهای سنگین بر نمیاین و باید میزان فعالیت هایی که و اون مسائلی که هست رو برای خودتون درجه بندی بکنید، از آسون به سخت سعی بکنید اونها رو انجام بدید و این رو بدونید که زمانی که به نیازهای دیگران توجه نمی کنید، اونها چه احساسی دارن. هر از گاهی شما باید تو این شرایط قرار بگیرید، سوال همسر محترمتون که بقیه باید چه کار بکنن، توی این موقعیت شما باید مواجه بشید که وقتی شما به احساس بقیه و به نیازهای بقیه توجه نمی‌کنید، اون چه احساسی دارن. این باعث افزایش مهارت هندلی هم بر شما میشه. شما تایم‌های عصبانیت زیادی رو چون با ناکامی، تجربه ناکامی و برآورده نشدن نیازها رو خیلی کم باعث شدن بقیه شما تجربه بکنید دیگه، الان که همسرتون همه جوره ایسا رو از خود گذشتگی دارن، والدینتون هم که به این سمت رو سو بردن، پس حتما سعی بکنید که در زمان عصبانیت از تکنیک تایم اوت استفاده بکنید، یه مدت زمانی بدید، توی اون مدت زمان نشخوار ذهنی منفی نداشته باشید، خودبوی منفی نداشته باشید، با افراد غیر متخصص هم صحبت نکنید.
ما حالا حضوری رازیش میکنیم که بیاین پیشتون، چون اینجوری که با این سرعت نمیشه حل کرد مشکل.
انشاءالله بله. حتما.
خیلی ممنونیم حالا هم توضیحاتی هم که دادین. سلامت باشین. خدا نگهدار.
دست شما درد نکنم.
همسایه‌ها از شما هم خیلی ممنونیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
مهربون باشید. خدا حافظ.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با 42مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و به همین مناسبت شبکه‌های مختلف رادیویی با ویژه برنامه‌هایی این روز رو گرامی می‌دارن و با شنونده‌هاشون همراه هستند.
شبکه رادیویی فرهنگ فردا ویژه برنامه گلبانگ آزادی رو تقدیم همراهانش می‌کنه.
من مریم مقدسی هستم، سردبیر برنامه گلبانگ آزادی. گلبانگ آزادی ویژه برنامه‌ای هست که به مناسبت 22 بهمن ماه سعی می‌کنیم طلوع همدلی ملت ایران رو از طریق امواج رادیو به تصویر بکشیم. برنامه گلبانگ آزادی رو دعوت می‌کنم که بشنوید این برنامه به بررسی دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و همچنین چرایی تغییر رویه آمریکا بعد از انقلاب اسلامی با ایران و دستاوردهای پزشکی، نظامی، علمی بعد از انقلاب اسلامی میپردازه. همچنین با هنرمندان حوزه تئاتر، شعر، کتاب و افرادی که در انقلاب اسلامی ایران تاثیرگذار بودند گفتگوهایی صورت خواهد گرفت.
شبکه رادیوی جوان در ایام دهه فجر ویژه برنامه میدان آزادی رو از سطح شهر تهران تقدیم همراهانش میکرد
و فردا قسمت ویژه‌ای رو به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن تولید و پخش خواهد کرد.
کاروانی مملو از شادی و شور و هیجان،
کاروانی مملو از خاطرات خوب،
کاروان شادی از مبدأ عشق به مقصد دلهای شما روان.
میدان آزادی.
من راضیه سادات هاشمی هستم، گوینده ویژه برنامه میدان آزادی شبکه رادیویی جوان. ما هر روز در دهه مبارکه فجر از ساعت 10 تا 11 صبح همراه شما هستیم و پیشنهاد میکنم ویژه برنامه 22 بهمن ماه ما رو حتما بشنوید.
مسیری که در سالهای بعد از انقلاب در ایران طی شده مسیری سخت بوده که با همدلی مردم غیور ایران این سختی ها پشت سر گذاشته شده.
برای بزرگداشت این 42 سال همدلی، رادیو سلامت برنامه مسیر همدلی رو فردا تقدیم شما خواهد کرد.
حسین عزیزی هستم، تهیه کننده برنامه مسیر همدلی، ویژه برنامه 22 بهمن ماه که شما میتونید این برنامه رو در روز چهارشنبه 22 بهمن 1399 از رادیو سلامت از ساعت 9 صبح تا 12 به صورت زنده و ویژه بشنوید. این برنامه برای موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه و آیتم‌های مختلفی در این برنامه براتون تدارک دیدیم. مهمانان ویژه داریم که در این روز در خدمتشون خواهیم بود.
با 324 انتخاب آسان است.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. رئیس جمهور خطاب به رسانه‌ها و صدا و سیما گفت این هشدار را به مردم بدهید که آغاز واکسیناسیون به عادی سازی تبدیل نشود. ما باید دستورالعمل‌های بهداشتی را برای یک مدت طولانی رعایت کنیم. آقای حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت واکسن کرونا ابتدا برای گروه‌هایی که در معرض خطر هستند شروع می‌شود و سپس برای سالمندان و آنهایی که بیماری زمینه‌ای دارند تزریق می‌شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم از برگزاری غیرحضوری امتحانات کتبی دانشگاه‌ها خبر داد، اما گفت امتحانات عملی اگر نیاز به خوابگاه نداشته باشد، در شهرهای زرد و آبی می‌تواند حضوری برگزار شود. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور می‌گوید تا کنون 1383 نفر از رانندگان تاکسی به ویروس کرونا مبتلا شده و از این تعداد متأسفانه 152 نفر فوت کردند. آقای مرتضی زامنی افسود استفاده از ماسک و ضدعفونی مستمر در خودرو الزامی است و همچنین غربالگری به صورت مرتب در حوزه حمل و نقل عمومی در حال انجام است و در صورتی که راننده ای علائمی داشته باشد باید تست دهد و در صورت مثبت شدن تا زمان رفع کامل بیماری و اعلام پزشک اجازه فعالیت نخواهد داشت. از واکسن ایرانی کرونا هم بشنوید که آقای سید هاشمی قائم مقام ستاد اجرایی فرمان امام گفته خط تولید واکسن کرونای کووا ایران برکت اردیبهشت سال آینده در شهرک داروی برکت راه اندازی می شود. این خط قادر است ماهانه 15 میلیون دوز واکسن کرونا تولید کند. همزمان با تشدید شیوع کرونا، این ویروس مرموز اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکایی به چالش کشیده شده است. در انگلیس وزیر خزانه داری گفت این کشور بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی را در 300 سال اخیر تجربه می کند. در اسپانیا هم صفوف گرسنگان هر روز بیشتر می شود و بسیاری برای سیر کردن خود به بانک های غذا مراجعه می کنند. رئیس جمهور آمریکا نیز از وضعیت اسفناک اقتصادی اجتماعی ناشی از کرونا در آمریکا خبر داد. به گفته بایدن 36 میلیون آمریکایی از جمله 12 میلیون کودک در این کشور به معنای واقعی کلمه غذایی برای خوردن ندارند. اما خبر دیگر از کرونا این که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا واکسن اسپوتنیک روسی را یک اتفاق خوب برای بشریت اعلام کرد. وزارت بهداشت لبنان هم با درخواست 200,000 دوز واکسن روسی مجوز اضطراری استفاده از واکسن کرونای اسپوتنیک وی روسیه را صادر کرد. طرح آزمایش رایگان تشخیص کرونا در مترو سراسری می شود. معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت متروی تهران گفت به زودی در همه ایستگاه‌های مترو با اولویت مناطق کم برخوردار آزمایش رایگان کرونا انجام می شود. آقای تقوی نژاد افزود در اوایل کرونا کمبود کیت تشخیصی وجود داشت، ولی همکنون با همکاری برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی البرز و شرکت شهر سالم نسبت به انجام آزمایش رایگان کرونا در برخی از ایستگاه‌ها مانند ایستگاه شوش و علی‌آباد اقدام کردیم. وی همچنین گفت آزمایش رایگان کرونا در ایستگاه‌های محمد شهر، کرج و گلشهر هم صورت گرفت و با رایزنی‌هایی که در حال انجام است، 5 ایستگاه دیگر نیز به ایستگاه‌هایی که آزمایش رایگان کرونا انجام می‌دهند، افزوده خواهد شد که اولویت در مناطق کم برخوردار و محروم است. هم‌اکنون هزینه آزمایش کرونا در بخش خصوصی حدود 300 تا 600 هزار تومان است. خودروی حامل واکسن کرونا در آمریکا به سرقت رفت. این سرقت در پلانت سیتی فلوریدا روی داده و پلیس اعلام کرده به دنبال فرد یا افرادی است که چند هزار واکسن کرونا را از این خودرو به سرقت بردند. با وجود اینکه دو شرکت در آمریکا اقدام به تولید واکسن کرده اند، اما این کشور با کمبود شدید واکسن مواجه است.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چش میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه.
گرمه؟ خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتور دیگه؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه. هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
شرکت ملی گاز ایران.
آیا میدانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ میدهد؟ آیا میدانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025. ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
شرکت صناعی کاخشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاکشی بیستون،
مجموعه ای کم نظیر با بیش از 900 نیروی متخصص. تجهیزات روز دنیا را گرد هم آورده ایم و با قدرت پرتوان نیروی جوان ایرانی سخت تلاش می کنیم. بهره‌گیری از طراحی سنتی، آهن سخت را در هم شکسته ایم تا این گونه به زیبایی هنر و صنعت را تلفیق کنیم. سازنده درب، حفاظ و قطعات فرفوژه، دارای خطوط فعال صادرات به 25 کشور دنیا. شکوه و جلال سامن فرفوژه نمادی از آسایش و امنیت. سامن فرفورجه.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
چرا اینقدر سخت می‌گیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمون رو می‌خریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته، اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتیت قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش،
فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری. با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارال چرم، از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارال چرم، لبخند ماندگار.
یا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باف داره آی بله مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
سبک و سرحال با محصولات پرونان ناناوران حاوی خمیر ترش لاکتیکی نون دل تو بخور ناناوران
صدای شهر
وقت شما شنوندگان رادیو تهران بخیر با یک بخش 5 دقیقه یه دیگه از صدای شهر در خدمت شما هستیم.
ترافیک
همراهان گرامی در این معابری که خدمتتون عرض میکنم ترافیک سنگینه لطفاً در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده بکنید. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید بزرگراه شیخ فضل الله نوری جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از خیابان آیت الله کاشانی تا بولوار ابوذر و در ادامه از خیابان نصر تا خیابان شیخ بهایی بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بولوار جنت آباد تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه از برج میلاد تا خیابان گاندی و نهایتاً بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران ترافیک سنگینه. عزیزان همراه همونطور که میدونید بحث معابر مختص دوچرخه سواری قطعاً فواید بسیار مهمی داره و بسیار مفید در جایگاه خودش و اگر نکات مربوط به اون به درستی رعایت بشه میتونه بسیار مفید باشه اما در این لحظه تلفن‌های شما رو در خصوص با هم می‌شنویم.
مسیر خیابون دیحقی تو نبرد جنوبی مسیر دوچرخه زدن و صبح تا شب یک نفر بیاد اونجا بیسته ببینه که یه دونه دوچرخه هم رد نمیشه بعد خونه ما اونجاست باغ گل هست دادگاه خانواده هست دادگاه حقوقی هست کلانتری هست اداره پست هست تو یک خیابون خیلی فضای کم اومدن جای دوچرخه زدن بیان ببینه که جای پارک نیست خب اینا این کارو میکنن باید ببینن که این فضا باز هست که بتونن رای دوچرخه بزنن و یه دونه دوچرخه هم صبح تا شب تو این مسیر رد نمیشه
عجب به مسیر دوچرخه سواری من شاهد کنم که متاسفانه این کار ضمن این که زیرساختاش موجود نیست تو شهر تهران بسیار ناشیانه و این که واقعا کارشناسی نشده انجام شده بنده کارمند شهرداری هستم 15 سال سابقه کار توی حیطه عمران و ترافیک رو دارم متاسفانه این کار بدون بررسی و کارشناسی پایه انجام شده که اصلا چیز مطلوب و جالبی نیست برای شهر
خدمتون هستم در مورد احداث پیستای دوچرخه سواری به اعتقاد بنده ما نیاز به زیرساخت داریم نیاز به اعمال قانون در برخی از موارد دیگه‌ای که ظاهراً مرتبط با این قضیه نیست مثل تخلف رایجی که در ساخت منازل مسکونی وجود داره و اینکه معمولاً پارکینگ ها و طبقاتی که مصوب هست و به حالت تخلف سازنده ها میان پارکینگ ها رو تبدیل به طبقات مسکونی میکنن نتیجه این قضیه پارک کردن اتومبیل های سرسام‌آور در خیابون ها و بستن معابر خواهد بنابراین در این قسمت شهرداری ها چقدر شایسته است این تخلفات رو برخورد کنن و هرگز با تبدیل پارکینگ به طبقات و واحد موافقت نکنن تا اینکه اتومبیل ها به داخل پارکینگ هدایت بشن تا ما فضای دیگری برای احداث پیست دوچرخه سواری داشته باشیم تا زمانی که ما قوانین حاشیه‌ای قوانین مرتبط رو رعایت نکنیم امکان احداث پیست دوچرخه سواری یک امر تخیلی خواهد بود ببینید در مناطق 5 و 22 که بنده بسیار تردد دارم و از پیستاش همیشه استفاده می‌کنم در اینجا به دلیل اینکه این مناطق مناطق نسبتاً جدید و تأسیسی بوده این ابتکار و این راهکار قبلا اندیشیده شده و فضا برای ایجاد پیست دوچرخه سواری ایجاد شده. بنابراین ما تا زمانی که رعایت تمامی قوانین شهرسازی و معماری شهری رو مد نظر نداشته باشیم، فضا برای ایجاد پیست دوچرخه وجود نخواهد داشت. به اعتقاد بنده ایمن‌ترین و دقیق‌ترین پیست‌های دوچرخه سواری از منطقه 5 تا منطقه 22 و تا پارک چیتگر در تهران هست و ما در هیچ یک از مناطق تهران چنین پیست‌های معتبر و استانداردی نداریم. با تشکر، ترکمن‌نژاد هستم از تهران.
ممنونیم از اینکه با صدای شهر همراه هستید و نظرات خودتون رو با ما در میون میگذارید. بخش بعدی صدای شهر انشاءالله ساعت 11:55 تقدیم شما میکنیم.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و ما